معرفی میکنید؟
عرضم به حضورتون که من خب شما فرمودید حسین تبریزی، ولی خودم خیلی بیشتر یه فیلمساز میدونم و خیلی این نیستش که مثلا بخوام بگم که هنرمند هستم اینا یا نه، اینا بود دیگه باید ارزیابیاش توسط مردم انجام بشه. هر چیزی که هستش، خب من سال هاست که دارم تو زمینه فیلمسازی فعالیت میکنم و مینویسم و میسازم، در این حد میتونم معرفی کنم.
نویسندگی هم پس انجام دادی؟
خب نویسندگی یک جورایی رابطه مستقیمی داره با فیلمسازی، نه اینکه مثلا بگم حالا حتما همه کارگردان ها باید نویسنده باشن. یا من خودم یک گرایش هایی هم از همون ابتدا در زمینه نوشتن داشتم و علاقه من بودم به ادبیات و نوشتن و داستانهای کوتاه. و دیگه وقتی که خب به صورت حرفه‌ای فیلمسازی رو شروع کردم، سعی کردم که دوره‌هایی رو تو زمینه فیلمنامه نویسی بگذارونم توی حوزه هنری که مربوط به اوایل دهه 70 میشه، که اونجا با فیلمنامه نویسی بیشتر آشنا شدیم و تکنیکاش رو از اساتید یاد گرفتیم و الحمدلله تا الان هم غالب کارها رو نوشتم و حالا فیلم های دوستان دیگه ای هم که ساختم غالبا در حد اختیاری کارگردان که میتواند در فیلم به صورت، چون یه کارگردان فیلم نامه‌ای که دستش میاد باید به لحن خودش نزدیک کنه و در این حد مابقی فیلم نامه‌ای که مال دوستان بوده رو دست بردیم توش، ولی در حد مثلا فقط اجرایی شده.
حسین تبریزی فیلمسازی را از اوایل دهه 70 شروع کرد و قبل از آن در سمت‌های دیگری مانند مدیر تولید، دستیار کارگردان، بازیگر و تهیه کننده ظاهر شده بود. حسین تبریزی کارش را با چندین عنوان فیلم کوتاه 35 و 16 میلیمتری آغاز کرد. او فارغ التحصیل فیلمسازی از انجمن سینمای جوان و مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی است. فیلمنامه نویسی را از کارگاه فیلمنامه نویسی حوزه هنری فرا گرفت. آقای تبریزی، چی شد که وارد وادی فیلمسازی شدید؟ از اول قصدتون بود؟ هدفتون بود؟
نمیشه که از اول قصد و هدفم بود. شاید یه اتفاق، خب ما یه جوونی بودیم که اون سالا فکر میکنم اواخر دهه 60 70 بودش، که به واسطه دوستان به گروه های فیلمسازی معرفی شدیم و بعد یواش یواش علاقه ایجاد شد و بعد دیگه رفتم انجمن سینمای جوان، دورایی رو اونجا گذروندم، بعد مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی رو دورایی رو گذروندم در اونجا و احساس کردم که در خود من این نکته‌ای که میگن طرف درونش رو باید بکاوه، درون خود من احساس کردم گرایش زیادی دارم به پشت دوربین، چون حتی من برای بازی حتی شروع کرده بودیم و دیگه بعد از اون سعی کردم یه سری مطالعاتی داشته باشم و میشه گفت من اوایل دهه 70 با فیلم‌های کوتاهی که ساختم شروع به فیلمسازی کردم. فکر میکنم نزدیک 8 عنوان یا 9 عنوان فیلم کوتاه ساختم. این که میگم 8 عنوان یا 9 عنوان، چون یه دونه کلیپ یک حالت موسیقی تصویری داره که حالا نمیدونم اون جزء فیلم‌های کوتاه محسوب میشه یا نه، که دیگه یواش یواش با این بهانه فیلم‌های کوتاه و فیلمسازی وارد این عرصه شدیم دیگه.
یعنی در ابتدا قرار بود که بازیگر بشید وقتی به یک گروه فیلمسازی معرفی شدید، درسته؟
بله، ابتدا به سکن من میشه گفت کار عروس حلبچه رو بازی میکردم، البته نقش خیلی کوتاه، و کار آقای دوری بود، لژیون بود که با مرحوم خسرو شکیبایی باز هم همونجا نقش خیلی کوتاهی داشتیم و واقعیتش خیلی زود، خوشبختانه خیلی زود فهمیدم من به درد بازیگری نمیخورم. و
وقتی رفتی جلوی دوربین به عنوان یه بازیگر، همون روز چه حس و حالی داشتی؟ چطوری بود؟ خیلی از جوان‌ها هستن که مثلا دوست دارن بازیگر بشن و واقعا اون وصف و حالشون اون روزی که میرن حتی به یک دفتر فیلمسازی، یعنی واقعا دیدنی و شنیدنی، یه حال و حس عجیبیه. بعد شما که قرار شد برای بار اول برید جلوی دوربین، اون زمان چند سالتون بود؟ چطور بود؟ حس و حالش چطور بود؟
خب اون زمان من فکر میکنم حالوش 21-22 سالم بود، من حالوش 22 ساله بودم. خب هنوز که هنوزم دوربین جلوی من روشن میشه سکته میکنم، واقعیتش یعنی خودم جلوی دوربین قرار میگیرم. خب تو مصاحبه ها یا برنامه‌ای که در حال ساختن میانه پشت صحنه گزارش ضبط میکنن، هنوز که هنوز واقعا دوربین وقتی سمتم روشن میشه یه جورایی وحشت میکنم، یه ترس به خصوصیه، یه حس غریبیه که آدم تا نره جوری دوربین و احساسش نکنه نمیتونه در کلمات مثلا بخوای اینو بیان کنی. اما یادم اولین بار که من جوری دوربین رفتم که به صورت خیلی جدی تر، تایم طولانی تری بود جلوی دوربین بودم، سریال کالی بود، یا فکر میکنم سریال کالی بود که نقش یکی از پیشمرگای کردم داشتم، که وقتی داشت پخش میشد خودم از دیدن خودم خیلی ناراحت بودم، یعنی احساس میکردم، میگفتم چقدر بدم در اصل. و اون زمان وقتی مثلا خب بنا بود یه سری دیالوگ هایی رو بگم، عدم آشنایی من با قاب ها، چون ببینید خیلی تصادفی وارد شده بودیم بدون هیچ علمی، یه شیطنت بود شاید این ورود ما. ولی خب در ادامهش دیگه به صورت خیلی تخصص تر رفتیم، دوره های مختلفی رو گذروندیم. اما یه ویژگی خاصی داره وقتی دوربین میومینی 50 نفر، یعنی 100 تا چشم به شما دوخته شده و بناس شما کاری رو انجام بده که همه دارن نگاه میکنن و ارزیابیت بناس بکنن، خب خیلی سخته. یعنی من واقعا در تمام این سالها قبطه میخوردم به همه بازیگرهایی که جلوی دوربین خود من میامدن و میدیدم چقدر با احساس، چقدر زیبا، چقدر خوب کار میکنم و مطمئنم که پشتوانه اینها یک علم و یک تحصیل و یک پشتکار مضاعفی وجود داشته که الان میتونن به این زیبایی و رسایی جلوی دوربین و بیننده ما رو بتونن به باور برسونن و بتونن همزاد پنداری ایجاد کنن در مخاطب. برای همین بازیگری خورده در درجه اول برمیگرده به استعداد خود شخص و دیگه تحصیل کردن در این زمینه. حالا این تحصیلات میتواند، تحصیلات آکادمیک هم خیلی کمک میکنه و میتونه باشه، میتونه تحصیلات حتی به صورت آزاد هم میتونه این اتفاق بیفته.
یعنی پس در ابتدا شما متوجه شدید که به دلیل اینکه آگاهی کافی در این زمینه ندارید دیگه کار شما بازیگری نیست؟
یه بخشی شاید مثلا خب مرور زمان و بعد به قول گفتن هی تجربه های زیاد کردن آدم یواش یواش به اون علم برسه، ولی من در خودم زیاد نمیدیدم. یعنی احساس کردم که گرایشم به پشت دوربین خیلی بیشتره. یعنی فیلمسازی برام این که یک چیزی رو خلق میکنم همیشه دوست داشتم، چون حتی من رشته تحصیلی من فنی بوده، یعنی من برق میخوندم و این که مثلا چیزی رو بتونم خلق کنم و خیلی بیشتر دوست داشتم. برای همین فکر میکنم شاید این نگاه باعث شدش که گرایش پیدا کنم به پشت دوربین و بیام حالا چیزی رو خلق کنم، چیزی رو بتونم بسازم.
تبریزی به نظر شما کلان چرا انسان خلق کردن رو دوست داره؟
چرا انسان خلق کردن؟ والا من خودم در مورد خودم میتونم بگم، در مورد انسان ها نمیتونم بگم. من بالا بند واقعیتش اینه که وقتی یک اثری رو مینویسم و یا میسازم، احساس میکنم که یک رسالتی رو پشت سر گذاشتم، احساس میکنم که به قدرت خداوند و به یک وجود لاینتناهی که هست در این جهان هستی بیشتر نزدیک میشم. و حالا یک افتخاره که غالب کارهایی که من خودم ساختم، غالباً و بیشتر کارها مذهبی بوده و این یک چیزی بودش که خب در درونم همیشه این جوشش وجود داشته و خلق کردن یک جور ارضای روحی به آدم میده و میتونم بگم که همیشه توی هر کاری که واقعا انجام دادم و یا ساختم خدا رو کنار خودم احساس کردم. این واقعیتیه که توی کارام همیشه این اتفاق بوده.
زمانی که اون جرقه اصلی برای نوشتن یک مجموعه یا یک فیلم کوتاه به سراغتون میاد، حس و حالش چطوره؟ شما اول مثلا سفارش رو میگیرید، بعد یعنی اینو میدونید یه مجموعه به شما سپرده میشه، تم اصلیش گفته میشه و بعد شروع میکنید نوشتن، یا نه مثلا اول خودتون اینو مینویسید و بعد میرید به سراغ حالا تهیه کننده؟
ببینید، خب هر کاری یک سری شرایط خاص خودشو داره. ما توی نوشتن معمولا خود قصه ها همیشه برگرفته از متن خود جامعه است، حالا مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، که ما در فراخور همین جامعه همون داستان هایی رو طراحی میکنیم. حالا این داستان ها غالبا میشه گفت خلق شده از طرف نویسنده است. حالا بعضا خب مراکز و یا سازمان ها یا مثلا صدا و سیما با نگاه و اهدافی که داره سفارشاتی رو میده، حالا در مراسمات خاص مثلا برای فیلم های مذهبی خاص با نگاه اون ایام که حالا یا میتونه میلاد باشه یا میتونه عزا باشه، با اون نگاه ها ممکن سفارش بده. اما غالبا یک خط مشی رو میدن بهمون و داستان هایی که طراحی میشه، داستان ها معمولا از طرف خودمون شکل میگیره. در مورد من غالبا این شکلی بوده و من معمولا داستان هایی که حالا از اتفاقاتی که در جامعه پیش میاد مثلا می نویسیم، یا این که مثلا داستان هایی رو میشنویم بر اون ور این اتفاق میفته، ایده ای میشه و با اون پردازشی که ما انجام میدیم داستان شکل میدیم. و وقتی خب به اون مراکزی که حالا به سازمان ارائه میکنیم، اونها مدیرانی که هستن سمت و سوی داستان های ما رو تا حدودی مشخص میکنن، یعنی که مثلا اونا میگن خب این داستان قابلیت اینو داره که در این برهه و یا در این مراسم خاص پرداخت بیشتری بشه. و غالبا طرح‌ها از طرف نویسنده ها ارائه میشه و حالا سیاست گذاری ها از طرف سازمان روی طرح‌ها میادش. این نیستش که خلاف مثلا یک، حالا اخیرا من فکر می‌کنم یه اتاق فکری درست کرده بودن، یک مرکزی رو برای همین طراحی داستان و یا ایده ها و نوشتن فیلمنامه اینا ایجاد کردن که فکر میکنم حرکت خیلی خوبیه. حالا تا چه حد بتونه مثلا از تکرارها ما پرهیز کنیم و چقدر بچه هایی که دارن می‌نویسن دستشون باز بشه، این یه خورده میتونه توی داستان نویسی به ما خیلی کمک کنه.
اتفاقا من میخواستم این سوال از شما بپرسم که چطور این اتفاق میتونه بیفته در تلویزیون ما و حتی در سینمای ما که از تکرار فاصله بگیریم. یعنی خیلی وقتها هست که حتی این جالب، اگه شما خودتونم دیده باشید، دقت کرده باشید، خیلی از بچه‌ها حتی نوجوانا وقتی پای خیلی از فیلم و سریال های ما میشینن، سری میگن خب مشخصه دیگه، این با این ازدواج میکنه، این اینطوری میشه، اون اونطوری میشه، سعی میکنن و تقریبا هم میشه گفت بالای 50% میتونن آینده سریال یا اون فیلمو پیش بینی کنن. به نظر شما چطور میتونیم از تکرار فاصله بگیریم؟
ما از تکرار قصه ها خب بعضی وقتا گریزی نداریم، حالا یا خوشبختانه یا این درک و شعور این مخاطبای ماست که خیلی بالا رفته. این نیستش که مثلا خب ما خوشبختانه انقدر قشر جوان مملکتمون انقدر درکشون بالاست، انقدر خودشون این توانایی دارن که دست ما نویسنده ها رو قشنگ میخونن. این اولین مطلبشونه. ولی چیزی که هستش، ما یه مقداری توی سازمان یا توی نوشتن معذوریت هایی داریم و محدودیت هایی داریم. محدودیت از این نظر که خب از اونجایی که خب رویه ایرانی جماعت خیلی شوخ و طنز پردازه، بعضا خیلی از شغل ها رو ما نمیتونیم بریم سراغشون و نمیتونیم باشون یا شوخی کنیم یا در موردشون قصه بنویسیم. حالا بالاخره ما درام تشکیل شده از خوب و بد، یعنی باید اینو ما داشته باشیم. من خیلی تخصصی نمیخوام در مورد درام صحبت کنم، ما یه قهرمان باید داشته باشیم، یه بتمن باید داشته باشیم و حالا موضوعات دیگه. خب ما یک مقداری تو بعضی از مسائل جامعهمون میخوایم به سمت یک شغلی بریم، خب سندیکای اون شغل یا انجمنی که اون شغل یا اتحادیه‌ای که اون شغلی که ما انتخاب کردیم شروع میکنه اعتراض کردن و دست من نویسنده خیلی بسته میشه و یواش یواش پناه میبرم به داستانهایی که بارها و بارها شاید اتفاق افتاده. این یکی از معضلاتیه که خب ما تو داستان نویسی داریم.
وقتی خیال در میزند،
خیلی وقتا میگن که محدودیت خلاقیت میاره. خب الان وقتی شما محدود باشید در نوشتن فیلم نامه هایی که حالا به سمت تکرار هم ممکنه بره، خب چه میکنید که این اتفاق نیفته؟ به نظر شما چیکار باید کرد؟
خب همین مطلبه، یعنی کاملا درست میگه محدودیت خلاقیت میاره، ولی دیگه خیلی محدودیت فکر نمیکنم دیگه خلاقیتی درش وجود داشته باشه. حالا مثلا همین چند وقت اخیر آقای مدیری مثلا در حاشیه رو ساخت و یک فوج اعتراض جامعه پزشکا روبرو شد، یا مثلا ما توی سریال هامون پلیس رو نمیتونیم مثلا ضعفی رو در پلیس نشون بدیم. دلیلش هم اینه که خب کاملا منطقی هم هستش، نباید این ضعف ها نشون داده بشه، ولی حداقلش این که یه خود توان صبرمون رو بالا ببریم و اجازه بدیم قصه ها واقعا ملموس نوشته بشه، خب میتونه از تکرار ما رو دور کنه. ولی خب ما میدونیم که اگر یک فیلمی پلیسی داره ساخته میشه قطعا پلیس باید پیروز باشه و به نوعی ما نمیتونیم مثلا ضد قصه تعریف کنیم. نه اینکه حالا محدودیتی وجود داشته باشه در این رابطه که نمیتونیم، نه، یه مقداری سخت از لحاظ این که خب نگرانی هایی برای بعضا مراکز نهادها ایجاد میشه که نکند مثلا به قول گفتنی سوء تعبیری پیش بیاد. در صورتی که دقیقا همینه، یعنی وقتی که من توی کارهام بدمنم ضعیف باشه خب قصه‌م لطمه میبینه و مجبورم قصه رو به صورت کلاسیک تعریف کنم و یا به قول گفتنی بیام قهرمانم و تمام ویژگی‌های مثبتش رو در نظر بگیرم که آری از هر گونه مثلا مشکلی باشه. بعضی این اتفاق میفته که الان اخیراً توی این یکی دو سال اخیر خیلی بازتر شده، یعنی خیلی دنبال این هستن که ملموستر کنن قصه ها رو و این اجازه داره داده میشه که شما بتونید حتی شوخی ها و یا نقد هایی داشته باشین و همین نقد ها باعث میشه که شاید به قول گفتن زیر ساخت هایی در اون نهاد اون چیزها باعث تغییر تحولاتی بشه که واقعا الان خود نیرو انتظامی بعد حتی چند موردش رو در جریانش بودم که نیت این بود که مثلا ما بیایم کارهایی رو بسازیم که فاخرتر باشه. حالا میگم من خیلی الان مدت هاست که با فیلم پلیسی اینا کار نکردم، فیلم پلیسی هم فکر میکنم چند تایی 5 تا یا 6 تا فیلم پلیسی با یک سریال در رابطه با پلیس و نیرو انتظامی و راهنمای رانندگی اینا ساختم و اخیرا میگم خیلی نگاهات باز شده و داریم میریم به این سمت که واقعا بتونیم قصه های جدیدتری که نمونه هاش داره ساخته میشه توی سازمان، این اتفاق داره میافته خدا رو شکر و واقعا هم لازم داریم. ما در تلویزیونمون در صدا و سیما واقعا اینو لازم داریم که بتونیم مقابله کنیم با یک حجمه ضد فرهنگی که داره وارد جامعه ما میشه. شما آمار مثلا رشد طلاق ها رو که وقتی نگاه میکنید واقعا وحشتناک شده، که حتی دغدغه خیلی از مسئولین کشور ما الان همین هم هست، که حالا هدفی داشتم که یک سریالی، همین سریال دمنوش، با نگاه طنز به معقوله طلاق در است.
یعنی شما وقتی که میخواید یه فیلم رو بنویسید، پس از نظر اجتماعی بررسی میکنید که الان بیشتر دغدغه اجتماعی ما چیه و از دل اون موضوع فیلم نامتون رو بکشید بیرون، درسته؟
دقیقاً همونطور میگم که خدمت عرض کردم، به موقع نوشتن دقیقاً همه این چیزا رو لحاظ میکنیم. ببینیم الان شاید یک موضوع داعش شاید برای مخاطبای تلویزیون و برای مردم ما یک گروهی هستن که خیلی نمیشناسن، نمیدونن چه اهدافی رو دنبال میکنن و جای این نوع برنامه ها خیلی خالیه. یا مثلا بچه‌هایی که مدافعین حرم یا فاطمیون، حیدریون، حسینیونی که اصلا ما در مورد مثلا مدافعین حرم که اصلا چه نیتی و چگونه دارن مبارزه میکنن و واقعا این امنیتی که در این مملکت واقعا پا بر جاست چگونه است و چگونه اتفاق افتاده، موضوعاتی که ما در الان درگیرش هستیم، اتوماتیکوار بچه های فیلمساز و بچه هایی که دارن، دوستانی که تو این زمینه ها فعالیت میکنن، تأثیر میگیرن. یعنی حالا یه سری موضوعات اجتماعی هست در مورد جوان ها، در مورد مواد مخدر، همه اینها لازمه فیلمساز و یا کارگردان و یا نویسنده است اینه که در مقطع زمانی جامعه خودش و جامعهش رو کامل بشناسه و بدون حسب نیاز جامعه چگونه الان باید ما حرکت کنیم. خب من به شخص حالا نیت و تصمیم این بودش که این سریال رو با این نگاه که حالا ارائه کردیم سازمان انشالله، تا ببینیم که نظر مسئولین چیه استش در رابطه با کار، ولی در کل کاملا اینطوره. یعنی ما الان شاید مثلا نیاز جامعه همونو در نظر میگیریم فیلم میسازیم. حالا ممکنه مثلا حالا فیلم های تاریخی هم ساخته بشه و یا اونها توی یک چیز دیگه ای قرار میگه، در یک پوشه دیگه ای قرار میگیره.
آقای تبریزی، وقتی که کوچیک‌تر بودید، دوران نوجوانی و بچگیتون، فیلم سینمایی زیاد میدیدید، سریال تلویزیونی خودتون زیاد تماشا میکردید؟
ببینید این خاطره مشترک قالب فیلم ساز هست. خب من خودم همیشه یادم، مثلا خب خانواده توی خونه همیشه انقدر مفتون فیلم میشدیم که بعضی وقتا پدر و مادرمون ما رو با تنبیه بلند میکردن جلوی تلویزیون یا
سینمای جمعه بعد از ظهر دیگه.
غالبا اینطوری، حالا فیلمای سینمایی، حالا برنامه های مختلفی که
زمان فقط دو تا شبکه بود.
بله، شما دیگه خیلی ما رو پیر نکنید. خب دقیقا دو تا شبکه بود و اون موقع من قشنگ یادمه که هفته یک فیلم سینمایی نهایتا پخش میشد،
جمعه بعد از ظهر
بود و شبکه دو هم سه شنبه ها شب بود اون موقع. حالا زمان خیلی دوری هم نیست، ولی خب
وقتی این فیلم های سینمایی رو نگاه میکردید، خودتون رو بیشتر جای چه شخصیت هایی میذاشتید توی فیلم؟
خب همیشه ما دوست داشتیم سوپرمن باشیم دیگه، همیشه دوست داشتیم اون قهرمان باشیم که داره همه رو نابود میکنه و اون آدم خوبه باشیم.
حالا اگه توی فیلم قهرمان نبود؟
بالاخره یکی رو پیدا میکردیم اون وسط که دوستش داشته باشیم، باهاش همراه بشیم. این اصلا اصول فیلمسازی هم همینه دیگه، که مخاطب اگر بخواد درگیر بشه، باید یک چیزی رو از خودش در اون کاراکترها و شخصیتایی که دارم بازی میکنم پیدا کنه.
خب آقای تبریزی، اگر اون حس نوستالژی رو بخوایم در شما بگردیم و ببینیم که از گذشته چه سریال و چه فیلمی براتون این حس رو داره، چه فیلم و سریالی رو نام میبرید؟
خب من
شما رو میبره به اون دوران کودکی.
خب دوران، خب میشه نوجوانی مثلا بخوام، من گلهای داوودی رو خیلی دوست داشتم و یه فیلم سینمایی بود اما پدربزرگ که پایج مشایخی بازی میکردن، این فیلم هایی بودش که من بود حالا به مثل بعد از این را. و یک کار دیگه بودش که خیلی تأثیر رو من گذاشته بود، پاییزان بود، پاییزانی که خیلی سال پیشه،
مرحوم جمیله شریفی توش بازی میکرد، اگه اشتباه نکنم.
من میگم خانم ریاهی بود، شجاع نوری بود، فکر میکنم تو اون فیلم ها، چیزی که تو ذهنم، اون یه دوره بود، دوره فیلم های اجتماعی بودش که همه نسل رو فرا گرفته بود، و یا سریال هایی که مثلا سریال آینه بود، سریال آیه دینی بازی میکرد.
دقیقا من الان خودم یاد آمد که خیلی از نوجوانای اون زمان همیشه خوشون جای آقای محمود دینی میذاشتن.
دقیقا این سریالی بودش اسمش الان خاطرم نیست.
آینه عبرت
بودش که مثلا خب خیلی گل کرده بود و یه سریالی بودش که همه میدیدن و دوست داشتن و هممون خودمون احساس میگنیم که مثلا محمود دینی قهرمان باشیم و اینجور مثلا. اما در کل اون موقع من فکر میکنم اون موقع من تو کار فیلم بودم، فیلم سازی میگم، دقیقا خاطرم نیومد، دهه 70 بودش دیگه این سریال، ولی منظور این که میگم میگم خاطرات خیلی خوشایندی داشتیم از این کارها.
از اینکه شنونده این گفتگو بودید سپاسگزارم. ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد دنبال کنید. خدا نگهدار.
وقتی خیال در می زند.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
طلای توش جرو از اونا خوشمزده است این لیموها. طلای ترش جرم بار اومده دوباره، طلای ترش جرم بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوبین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رهون بخور نوش زون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخماتو وا میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوبین ریحان. فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار حیدر سفتری، هماهنگی پخش سهراب ستایشمانش، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش. Thank you.